الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارباب العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. در این آیه نورانی خدای متعال فرماید اوست، این کار فقط کار خود اوست. ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، این رو بزرگان مفسرین توضیح دادن. بعضی جاها تعابیری که به خدای متعال نسبت داده می شود به صورت جمع هست، در اونجا ممکنه وسائطی در کار باشه، ملائکه‌ای واسطه های فیضی باشن، ولی در اونجاهایی که فعل به صورت اختصاصی به خدای متعال نسبت داده می شود هیچ واسطه دیگری نیست. صنع خود حضرت حق بدون هیچ گونه واسطه است. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدای متعال خود او کسی است که رسول خودش را، فرستاده خودش را ارسال کرد، که این از اسرار هست که معنی رسالت چیست، رسول کیست. در هر صورت اون رسول خود او که فرستاده اوست و مقام رسالت رو داره، فرستاد با دو تا سرمایه، یکی با خدا و هدایتی که خدای متعال نازل کرده به وسیله این پیامبر، و دوم به وسیله دین حق. با دو چیز او رو فرستاد، اون آیین و راه و روشی که حق است و هر چه در او هست جز حق نیست، جور و باطل و خلاف در این دینی که بر پیامبرش نازل کرده نیست. تمام از ابتدا تا انتها عقایدش، اخلاقش، احکامش، آداب سرپرستیش تمام حق است. خدای متعال پیامبر رو با این دو چیز فرستاد، لیظهره علی الدین کله. مشیت خدای متعال هم بر این تعلق گرفته که این دین رو بر همه ادیان غالب کند، ولو کره المشرکون، ولو اینکه اونهایی که موحد نیستند، فقط خدا رو نمی‌پرستند، مایل نباشند به اینکه این دینی که دعوت به توحید می‌کند و فقط می‌خواد مردم رو به خدا پرستی دعوت بکنه، غالب بشود و مناسک توحید و بندگی خدای متعال بر جهان حکومت کند. کسانی که یا میخواهند اصلا نامی از خدا نباشد و یا اگر مردم دنبال خدا حرکت میکنند دنبال دنیا هم باشند، دنبال منافعشون هم باشند، خلاصه بساط دنیا پرستی هم برپا باشه ولو اینکه خدا پرستی هم باشد. این دو دسته، اونهایی که مطلقاً با نام خدا مخالفند و اون کسانی که گرچه ممکن است خدا پرستی رو بپذیرند ولی در کنار خدا پرستی چیز دیگری رو هم میخوان اقامه بکنن، این دو دسته ممکنه راضی نباشن و نه فقط راضی نباشن، برنامه ریزی بکنن، تدبیر بکنن برای اینکه این دین غالب نشود. چون این دین دینی است که فقط به خدا دعوت میکند، نه بساط شرک، نه بساط بت‌پرستی، به هیچ شکلی از اشکال با این دین سازگار نیست. اگر این دین غالب بشود، منافع مادی اونها به خطر میفته. نه فقط منافع مادی اونها به خطر میفته، اون آلهه‌ای که در درون او رو میپرستن خیلی براشون سخت هست که دست از این بت‌هاشون بردارن، این آلهه همه شکسته میشن، بت‌کده ها ویران میشه با غلبه این دین. ولذا از همون اولین قدم که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت شدن، این مخالفت آغاز شده و آغاز مخالفت و ادامه او تا عصر ظهور هم هست. و مخالفت هم عمدتاً از ناحیه همین دو گروه و دو دسته ای بوده که به هر نحو تحمل این دین رو نداشتن. از یک طرف خدای متعال اشرف انبیاء خودش رو فرستاده، بنده ترین بندگان خودش رو فرستاده، اون کسی که متفق بین همه مسلمین هست که سرآمد همه مخلوقات هست، هیچ مخلوقی به عظمت و بزرگی او نیست، این رو همه مسلمین متفقند، نه در ملائکه، نه در انبیای گذشته، نه در اولیایی که بعدن میان، هیچ کسی در رتبه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. حتی معصومین علیهم السلام که خودشون سرآمد نسبت به انبیا و اولیا و اوصیا هستند، در عین حال همه فرع بر وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تحت ولایت کلیه ایشون هستند. اون چه از بعض روایات استفاده میشه اینطور هست، این پیامبری که آغاز خلقت با او بوده، محیط به همه عوالم هست، این پیامبر رو فرستاده در دار دنیا و بعد هم از همون اولین روزهایی که این پیامبر به دنیا آمدن، قبل از اینکه به دنیا بیان، در دار دنیا، بعد از اینکه به دنیا آمدن، مورد حفاظت و حمایت و حراست حضرت بودن، حضرت حق بودن. در زیارت حضرت ملاحظه فرمودید، این تعبیر هست که خدای متعال در اصلاب و ارحام هم ملائکه ای رو موکل کرده بوده، مأموران و حفظه ای که مراقب این وجود مقدس بودند که هیچ ناپاکی و رجسی تو در هیچ منزلی از منازل خلقت ایشون و مراحل وجودی ایشون و مراحل شکلگیری طینت و سیرت ایشون در عوالم مختلف، هیچ ناپاکی و رجسی به این وجود مقدس نرسه. این وجود کاملا پاک پاک، از نسل‌های پاک، ارحام پاک، شرایط پاک، هیچ راهی برای شیطان و ناپاکی ها در وجود مقدسش نبوده. این وجود مقدس رو وقتی هم در دنیا نازل فرموده، تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام این است، از همون دوران شیرخوارگی بزرگترین ملک خودش رو موکل به این وجود مقدس کرده بود که در دار دنیا همراه او باشد و مراقب او باشد و محافظ او باشد. یک چنین پیغمبری است، گرچه عرض کردم مرتبه بالاتر، مرتبه نورانیت ایشون مرتبه مشرف هست، ولی از اون زمانی هم که در دار دنیا متولد شدن، همزمان با تولدشون حوادث عظیمی اتفاق افتاد که روایات نقل کرده، مورخین نقل کردن که شیطان در احساس خطر برای دستگاه خودش کرد. حتی نقل اینه که شیطان سران لشکریان خودش رو جمع کرد و گفت برید تحقیق کنید ببینید چه اتفاقی افتاده که بین ما و آسمان حائل شده. چون در نقل دارد شیطان تا قبل از حضرت عیسی سلام الله علیه اجازه بهش داده شده بود تا آسمان هفتم هنوز میرفت، بعد از وجود مقدس عیسی مسیح نسبت به سه آسمان ممنوع شد و با تولد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دیگه راه او به سوی آسمان ها بسته شد. در یک نقلی امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمان در خطبه قاصعه، وقتی حضرت مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. به حضرت عرض کردم چه اتفاق افتاده؟ حضرت فرمودن این ناله شیطانه، یه بعد از بعثت من مأیوس شده از اینکه کسی او رو بپرسته. چون میدونید خدای متعال در قرآن به صراحت بیان میکند الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون. من از شما پیمان نگرفتم، با شما عهد نکردم، این عهد بین من و شما نبود که شیطان رو عبادت نکنید، که او دشمن آشکار شما آشکارا و علنی با شما دشمنی کرده و دشمنی میکنه، و تنها من رو عبادت بکنید که راه مستقیم راه بندگی من و راه توحید هست. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا، گروه های فراوانی از شما رو گمراه کرد، افلم تكونوا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید، تأمل نمی کنید، باز هم هنوز دنبال او حرکت می کنید؟ شیطان دنبال این هست که انسان رو به عبودیت و بندگی در مقابل خودش، خضوع و تواضع در مقابل خودش دعوت کنه. گرچه ممکن است ابتدا اقوا کنه انسان رو دعوت کند به نفس پرستی، به پرستش خود، به اینکه چرا خدا رو میپرستی، خودت باش، یعنی آزاد از خدا و بنده نفس خودت باش. ممکنه این اقوا رو بکنه که الان هم میدونی جز به بزرگترین اقواهایی که در دوران معاصر ما ابلیس داره همین دعوت به خود پرستی و نفس پرستی و بینیازی از ولایت انبیا و دعوت به نفسانیات و به تعبیر امروزی ها آزادی های فردی است. این دعوت به بت پرستی و نفس پرستی آغاز کار شیطان هست، پایان کار اینه. اون انسانهایی که از ولایت خدای متعال خارج میشن، ابلیس اونها رو به بندگی و بردگی خودش میکشونه، برده ابلیس میشن. خدای متعال میفهمد من از شما پیمان نگرفتم که ابلیس رو بردگی نکنید نپرستی. حضرت فرمودن وقتی مبعوث شدن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا و من با ایشون بودم و صدای ناله شیطان رو شنیدم، که دیگه مأیوس شد از اینکه انسان‌های قابل او رو عبادت کنن و بندگی بکنن. وقتی این پیامبر آمد راه بندگی نفس و شیطان رو به گونه‌ای سد کرد که همه رو به خدا میارن، رو به توحید میارن، مگر اونهایی که عرض کردم دیگه شایسته مقام بندگی نیستن. همه اونهایی که خیری درشون هست، همه اونهایی که امید خیر در ادامه اونها هست، اونها رو پیامبر گرامی اسلام به توحید دعوت کردن و به مقام بندگی خدای متعال هم با شفاعت خودشون در دنیا و برزخ و قیامت میرسانن. ولذا برای شیطان یک انسان قابل هم بعد از بعثت حضرت دیگه باقی نمونده که لایق باشد و در این حال در سطح شیطان باقی مانده باشه. اونهایی که خودشون با کمال و هوشیاری و بصیرت راه خدا رو نمیخوان برن، دنبال صراط مستقیمی که نبی اکرم هستن حرکت نمی کنن، طبیعی است اونها خودشون راه بردگی شیطان و بردگی نفس رو انتخاب کردن. کسی نیست که بعد از آمدن حضرت دیگه راه براش مبهم باشه، در حیرت و سردرگمی باشه. راه کاملا روشن است، الا اینکه خدای متعال در قرآن می‌فرماید لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بعد از اینکه راه غی و راه رشد با بعثت این پیامبر کاملا متبین و از هم جدا و شناخته شدن، بنابر این نیست که ما تحمیل کنیم و راه رو ببندیم. در هر صورت خدای متعال این پیامبر گرامی رو مبعوث کرد، از آغاز تولدش حوادث عظیمی در عالم اتفاق افتاد، قدم به قدم او رو مراقبه کرد، تحت حمایت خودش و در دنیا حفظ کرد، او رو با مکارم اخلاق آشنا کرد و به تعبیر روایت فرمود ان الله تبارک و تعالی ادب نبیه به محبته، این پیامبر بزرگوار رو با محبت خودش پرورش داد. دو جور، چند جور این عبارت قابل معنا کردن هست. یکی این که محبت خدای متعال سرپرستی او رو به عهده داشت و خدای متعال با محبت و اشفاق، با محبت خدایی این پیغمبر رو تربیت کرد. احتمال دیگری که در این عبارت هست اینه که خدای متعال این پیامبر رو به مقام محبت خودش رسوند و ادب محبت و آداب محبت خدای متعال رو به کمال و تمام به او عنایت کرد. لذا آشنای به ادب محبت و بندگی از سر محبت با خدای متعال هست. و احتمال دیگری هم که باز در این عبارت هست اینه که خدای متعال به او محبتی عنایت کرد که جلوه محبت خودش هست و وقتی محبت کامل رو به او عطا کرد، هم به مقام محبت خدای متعال رسید و حبیب خدا شد، هم محبت الهی در او جلوه کرد، شد محل حب الهی نسبت به همه عباد و مخلوقات. اونگاه خدای متعال فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیم هستی. که این خلق عظیم رو بزرگان همینجور تفسیر کردن، یعنی خلق عبادت و بندگی، اخلاق عبادت و بندگی در وجود نبی اکرم به حد کمال و عظمت وجود داشت. و بعد این پیغمبر بزرگوار از جمله صفات خلقیات کریمه ای که داشتن خلقیاتی بود که خلقیات اجتماعی ایشون بود، که صبر در مقابل مشکلات، مدارای با مؤمنین و دوستان برای حرکت دادنشون، صفات کریمه‌ای که در ارتباط با دیگران داشتن از شؤون این اخلاق کریمه حضرت هست. خدای متعال حضرت رو با محبت خودشون، با محبت نسبت به بندگانشون پرورش دادن و سپس فرمودن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. دیگه دیگران رو به ایشون سپردن و به مردم دستور دادن هر چی ایشون دستور دادن امر و نهی ایشون رو 100% اطاعت بکنید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر خدای متعال رو دوست می‌دارید ادب محبت رو باید از این پیامبر یاد بگیرید. اوست که متخلق به محبت هست، خدای متعال با ادب محبت ایشون رو تربیت کرده و دین ایشون آیین بندگی و محبت خدای متعال هست. باید از او تبعیت کنید تا مقام محبوبیت خدای متعال رو کسب بکنید. هر که میخواهد به مقامی برسد که محبوب خدای متعال بشود باید دنبال رو به این پیغمبری باشد که خدای متعال او رو با محبت خودش ادب کرده و پرورش داده و او با کمال اشفاق انسانها رو با آداب محبت و بندگی خدای متعال هدایت میکنه. خب پس از یک سو خدای متعال هست که این پیامبر رو در نهایت پاکی و طهارت و صفا در همه مراحل خلقت تا نزول اجلالشون در عالم دنیا تحت تربیت و ربوبیت خودش قرار داده و بدون واسطه او رو تحت تربیت قرار داده و سپس خود او بدون هیچ واسطه ای او رو به مقام رسالت رسونده و بعد او رو همراه با دین، همراه با هدایت، خدایی که همه کسانی که میخوان به طرف خدای متعال حرکت بکنن محتاج به این نور و خدا و هدایت هستن، که مکرر این رو عرض کردیم این خدا همون نوریست که خدای متعال در وجود مقدس نبی اکرم قرار دادن که هدایت همه به واسطه این نورانیت هست. همه انسان ها، همه ملائکه، جن و مخلوقات، هر کسی بخواد از حیرت ها، شک ها، تردید ها به سوی یقین و راه خدای متعال هدایت بشه باید به وسیله این نور و خدایی که خدای متعال به پیامبر عطا کرده هدایت بشه. عرض کردیم این تعبیر رو در روایات خوب معنا کرده الله نور السماوات و الارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. هدایت همون نورانیتی است که خدای متعال نازل کرده. دین حق همون ولایتی است که خدای متعال به نبی اکرم عطا کردن، ولایت خود حضرت و ولایت اولیاء معصوم هست. خدای متعال حضرت رو با این نور که شاید این نور به تعبیر روایات همون نور نبوت، همون حقیقت قرآن باشد، نازل کرده. دو چیز رو خدای متعال به ایشون عطا کرده، یکی نورانیت قرآن که کتابی است که از اول عالم تا آخر عالم هر کتاب آسمانی که نازل شده فرع این کتاب است، مهیمن است به تعبیر خود قرآن. حضرت رو با یک چنین کتابی مؤید کرده و با یک چنین دین حقی، دینی که از ابتدا تا انتها دعوت به خدای متعال هست، ذره‌ای دعوت به شرک درش نیست و کاملا میتواند همه رو به خدای متعال برسانه، که عرض کردم در روایات متعدد این هدا به ولایت تفسیر شده، به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. کما اینکه دین الحق هم همین جور هست، گرچه این تفاسیر نیاز به گفتگو داره، در هر صورت خدای متعال حضرت رو فرستادن با این هدایت، با این دین حق، و او رو مؤید کردن به عباد خاص و بندگانی که خدای متعال در قرآن به پیامبر گرامی می‌فرماید همینها در کنار تو باشن برای اینکه هدف تو به نتیجه برسد کفایت می‌کنه. برای اینکه تو به هدف برسی همین کافی است. ما تو رو تأیید کردیم با این مؤمنینی که همراه تو هستن، که در روایات مؤمنین تفسیر به ائمه هدات معصومین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین شده. این آیه مبارکه رو در سوره رعد ملاحظه فرمودید، خدای متعال می فرماید یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. کفار تو رو انکار می کنند، میگن تو رسول خدا نیستی، فرستاده نیستی، ارتباطی با او نداری، نمیتوانن رسالت تو رو درک بکنن. این ارتباط خاصی که بین تو و خدای متعال هست که مقام باطنی رسالت، یه مقامی است فوق العاده رفیع، قابل درک کردن برای غیر رسول حقیقتش نیست، ولی اینها ایمان به این رسالت هم ندارن. میگن تو فرستاده خدا نیستی، تو دنبال هدف خدایی نیست. یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیغمبر ما به اونها بگو کفا، بگو که خدای متعال و همچنین اون کسی که عالم به جمیع کتاب هست و من عنده علم الکتاب، این دو کافی هستند به عنوان گواه بین من و شما. هم خدا گواه هست که من رسول او هستم. قل کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کسی که همه علم کتاب در نزد اوست، او هم گواه بر رسالت من هست، شاهد بر رسالت من هست، شهود میکند رسالت من رو. کما اینکه عرض کردم امیرالمؤمنین فرمود من از همون آغاز در غار حرا بودم و صدای جبرئیل رو شنیدم، صدای ناله شیطان رو شنیدم، پیامبر گرامی به من فرمود انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع الا انک لست بنبی. اون مقام نبوت نداری، ولی اون چه من میبینم میبینی، اون چه من میشنوم از حقایق میشنوی. این انسانی که عالم به جمیع کتاب هست، شاهد و گواه رسالت من هست و گواهی خدای متعال، و این انسان برای من کافی است. یعنی من دنبال هدفی هستم از سوی خدای متعال و اون هدف رو تعقیب میکنم و گواهی خدا و این انسان که در تعابیر روایات تفسیر به امیرالمؤمنین علیه السلام شده، برای اینکه من به اون هدف برسم و این رسالت رو به انجام برسونم کفایت میکنه. نیاز به کس دیگری نیست. باشند دیگران یا نباشند، وقتی وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین و ائمه هدات معصومین در کفه ترازوی پیغمبر خدا قرار داده شدن و خدای متعال پیامبرش رو با این انوار تأیید کرده، برای اینکه این دین به نتیجه برسد کفایت میکنه، احتیاج به دیگران نیست. وقتی خدای متعال پیامبر رو با این اهل بیت مؤید و منصور داشته، در آیات مکرر قرآن این تعبیر بیان شده و روایات تفسیر کرده. در آیات هست که پیامبر گرامی اسلام در تفسیر آیات آمده، در رؤیای صادقه دیدند که بنی تیم و عدی بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو دوباره به پشت سر به دوره جاهلیت ولو به شکل جدید به شکل خیلی پیچیده تر بر میگردونن. چون شیطان کارش اینه دیگه، هر روز تزیین جدید میکنه، اقواع جدید میکنه. وقتی مردم تجربه کردن فریب او رو، دیدن چیزی درش نبود، دوباره فریب جدید میاره. بت پرستی رو، نفس پرستی رو در شکل جدید و تازه‌ای به بشریت عرضه میکنه. وقتی یک شکل از بت رو میشکنن، شکل دیگری از بت رو میاره. در مقابل این بت پرستی هایی که شیطان ایجاد میکنه، خدای متعال این پیامبر رو فرستاده و او رو مؤید کرده به این ائمه هدات معصومین و به او فرموده این کفایت میکنه. در هر صورت در خواب حضرت دیدن که مردم رو به قهقرا برمیگردونن. وقتی از خواب بیدار شدن نگران بودن، جبرئیل آمد، حضرت فرمودن که مسئله اینه، رؤیای صادقه است. بخت و برگشت دو تا آیه رو برای حضرت آورد که یکی سوره مبارکه قدر بود: گرچه ما به دشمن یک فرصت و مهلتی میدیم، ولی به تو شب قدری دادیم که خیر لک من الف شهر، برای تو از هزار ماه دولت بنی امیه و دوران طولانی حاکمیت اونها بهتر هست. این شب قدر برای دستگیری امت تو کفایت میکند. که حالا این شب قدر ملاحظه فرمودید تفسیر شده به وجود مقدس معصومین ائمه هدات به فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدای متعال در مقابل اون دولت انوار ائمه رو به حضرت عنایت کرده. پس یک طرف خدای متعال پیامبری رو تحت تعلیم و تربیت خودش تو همه عوالم و مراحل هدایت کرده و او رو فرستاده، مؤیدش کرده است به دین و هدایتی که از آسمان همراه او نازل کرده، برای اینکه جمعیت ها رو به سمت خدای متعال هدایت بکنه. و از طرف دیگر هم شیطان هست. شیطان هم دشمنی است که مقابل حضرت ایستاده و شیاطین انس و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ما برای هر پیغمبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. حالا نکته و مصلحتش چیست در جای خود؟ این معناش این نیست که اون شیاطین مجبور به شیطنت هستن، این هم نکته دیگری است. ولی در هر صورت خدای متعال می‌فرماید ما برای هر پیغمبری شیاطینی از انس و جن قرار دادیم که اینها در مقابل انبیا سفارایی می‌کنند. انبیا حامل وحی خدا هستند، هدایت و نور وحی رو میارن و مردم رو به دین حق دعوت می‌کنند. اونها هم بین خودشون حرفای ظاهر فریبی رو رد بدل می‌کنند و اونها هم مشتری های خاص خودشون رو دارن. هیچ وقت مشتری های انبیا مشتری های اونها نیستن، مشتری های اونها هم مشتری های انبیا نیستن. کیا طرفدار اون هستن؟ یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم ما یفترون. اگر خدای تو میخواست، پروردگار تو میخواست، راه اونها رو سد میکرد. اینجور نیست که اینها در دستگاه خدا اخلالی میکنن که خدای متعال نمیتواند جلوی او رو بگیره. مصلحت و حکمتی است، بر اساس اون مصلحت و حکمت در یک دورانی به اونها مهلت داده شده. کما اینکه عنایت دارید شیطان بعد از اون که قسم خورد لاغوینهم اجمعین، مهلت از خدا خواسته، خدای متعال هم تا یک زمان معلومی به او مهلت داده و او رو امداد و یاری میکند. می فرماید ولی تسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. فؤاد و دل اون کسانی که ایمان به آخرت ندارن، خودشون رو در حد دنیا میبینن، باور ندارن که بیش از دنیا ادامه دارن، برای آینده های خودشون فکر نمی کنن، اونها گوش دل به این حرف ها میدهن و بعد این حرف ها رو میپسندن. نه فقط با گوش جان گوش میکنن، کسی که نور ایمان به آخرت در اونیست، این حرف های ظاهر فریب در زائقه دل او شیرین میاد. ولی یرضوا ولی یقترفوا ما هم مقترفون. به همون هلاکتی که این شیاطین مبتلا شدن اونها رو هم مبتلا میکنن. پس این دو خط بوده و با هم درگیر بودن، خط نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و و جبهه مقابل و خدای متعال وعده قطعی داده لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو اینکه مشرکون نپسندن، اونهایی که نمیخوان فقط خدا پرستیده بشه، میخوان اگر خدا هم بندگی میشود باب نفس پرستی و دنیا پرستی هم باز بمونه، اینها مقابله میکنن. ولی این دین به یک نتیجه قطعی و پایانی میرسد و غلبه بر همه ادیان پیدا میکند، که در روایات ما مکرر آمده که فرمودن دوران ظهور دین، دوران غلبه این دین، غلبه کتاب، غلبه دین حقی که با حضرت آمده، این هدایت و نوری که آمده بر عالم، دوران ظهور وجود مقدس امامه است صلوات الله و سلامه علیه است. که این دین الهی در اون دوران غالب بر همه ادیان میشه و پیروز نسبت به همه ادیان میشه و به وسیله اون وجود مقدس همه ادیان حق تحت سیطره این دین قرار میگیرن و ادیان باطل و آیین‌های باطل هم بساطشون جمع میشه. و در روایات متعددی فرمود دوران دولت ما دوران ماندگار و طولانی است. باطل یک جولانی داره. همه این دورانی که ما میبینیم از سرآغاز خلقت انسان و بعدم از دوران بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، شیطنت ها، تاریکی ها، فتنه های سنگین، اینها یک دوران کوتاهی دارن بر اساس روایات. فرمود دوران اونها خیلی کوتاه در مقابل دولت ما. دولت ماست که دولت ماندگار هست. این یک دوران گذرایی است که بر اساس حکمت و مصلحت برای رسیدن عالم به اون نقطه کمال عبور از این مرحله لازم بوده و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با درایت و تدبیر و تحمل و همچنین اهل بیت معصومین علیهم السلام عالم را از این مرحله و از این دوران با تحمل خودشون گذار دادن و نگذاشتن به مؤمنین لطمه ای برسد، گرچه هدف اصلی شیطان مؤمنین بودن، هدف اصلی شیطان خوبهای روزگار بودن، اونها که خیلی با بدها کاری ندارن. در روایت هست عرض کرد آقا چرا اینقدر کار بر ما سخت میشه در بعض نهرها، ولی دشمن ها خیلی راحت. فرمود به خاطر اینکه اون حقیقت، اون ایمان از اونها گرفته شده، چیزی ندارن، سرمایه ای ندارن که شیطان خیلی رو اونها سرمایه گذاری بکنه. شیطان اونجاهایی که سرمایه هست سرمایه گذاری میکنه، هم میشناسه، هم رصد میکنه، هم سرمایه گذاری میکنه. اونهایی که چیزی ندارن که شیطان کاری با اونها نداره. این رویایی که همه شنیده ایم ناظر به همینه دیگه. در خواب دیدم که شیطان میرفت زنجیرهایی با او بود، ریسمانهایی بود مختلف. گفتم اینها چیه؟ گفت ریسمانهایی است که برای بندگان خدا درست کردن، کمندهای منه. گفتم پس برای من تو گفته که نیاز نداری، تو خودت داری دنبال من. شیطان واقعا میشناسه دیگه، فقط رصد میکنه رو مؤمنین. در عین اینکه شیطان تمام رصدش روی مؤمنین بوده و میخواسته نگذاره تو فتنه ها اونها سالم بمونن، وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هدات معصومین اهل بیت ایشون جوری تحمل مشکلات رو کردن و بلاها رو به جان خودشون خریدن که هیچ مؤمنی تو کام شیطان باقی نمونده. و اگر هم شیطان بهره و نصیبی از او ببره، دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او رو تطهیر میکنه و جبران میکنه. این وجود مقدس حضرت بود که با شرح سر دو تا جریان رو از سر راه برداشتن. یکی جریان نفاق بود و دیگری جریان کفر، و با هر دو این هم حضرت درگیر بودن، گرچه نوع درگیری حضرت متفاوت بود. این رو عرض کردم گاهی بعضی تلقیشون این بوده که واقعاً دشمن بوده که خیلی توانا بوده و حضرت رو وادار کرده به اینکه او رو تحمل کنه. با
اونها بودن که نفوذ کردن و واقعا خیلی کار اونها سنگین بوده. کسانی که اولین دشمنان پیغمبر بودن بر اساس روایات قطعی، شما ببینید جزء اولین کسانی هستن که آمدن تو صف پیغمبر. رضا شنیدید به امام حسن عسکری از کرا از ما یه سوالی کردن نتونستیم جواب بدیم. به ما گفتن شما میگید اینها برای ترس ایمان آوردن، اینها وقتی آمدن دور حضرت که حضرت یاوری نداشته. بله اگر کسی بعد فتح مکه ایمان آورده باشه ممکنه کسی توهم کنه ایمان آورده برای اینکه میخواد که بود تحت فشار قریش بودن. چطور شما میگید اینها به خاطر ترس ایمان آوردن؟ حضرت فرمودن نه ایمان حقیقی است نه ترس، کمنه. اینها میدونستن که این پیامبر کارش بالا میگیره. عرض کردم شیاطین انس و جن اینجوری هن دیگه، یه الهامات باطلی دارن، خیلی مطالب رو میفهمن. حتی در روایات ذیل سوره قدر دیدید شب قدر که ملائکه نازل بر ولی خدا میشوند، به همون میزان شیاطین نازل بر ابلیس میشن و او هم شبی برای خودش داره. خبرهایی رد و بدل میشه، تدبیرهایی تو دستگاه اونها اتفاق میفته، خیلی دستگاه پیچیده ایست. حضرت فرمودن طمع بود. واقعا البته اونها قوی بودن، واقعا اون کسانی که تونستن در مقابل این پیغمبر عظیم الشان بایستند و بعد از 1400 سال هنوز هم فتنه‌گری های اونها تاریخ رو تاریک کرده و حق هنوز هم در پرده تاریکی فتنه های اونها پوشیده است، واقعا آدم های معمولی نبودن. واقعا اونها هم در کفر خودشون، در نفاق خودشون شرح صدر داشتن، خیلی پیچیده عمل میکردن، با حوصله عمل میکردن، با محاسبه و مراقبه و دقیق عمل میکردن. اما حقیقت این است، اون کسی که حلمش، صبرش، دوراندیشیش، مداراش غالب بر همه بود، وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله. با اینکه 100% میشناختن، با اینکه 100% میدانستن چه خبره، اما اونها رو تحمل کردن. البته به گونه ای تحمل کردن، به گونه ای راه رو پیش بردن که حق برای اون کسانی که بخواهند بفهمند کاملا آشکاره. خدای رحمت کند یک عزیزی رو از ایشون دارن، میگفت در کردستان با یکی از اهل سنت برخورد کردیم. پرسید آقا چرا خدای متعال این مطالب رو صریحا در قرآن نگفته، این مسائل مورد خلاف ما رو؟ من گفتم خدای متعال اونقدر واضح و بیان در جاهای مختلف، اونقدر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واضح و بیان گفتن که اگر بنا باشه کسی هدایت بشود، قصدش هدایت باشه، کفایت میکنه. و اگر کسی نخواهد هدایت بشود، هر جور هم که بگید فایده نداره. مگر مثل همین امروز طبری ننوشته، دیگران ننوشتند؟ مثل عوض میخوام پنج شنبه یا آخر عمر حضرت بود، مورخین نوشتن حضرت دوشنبه که رحلت فرمودن آخرین پنج شنبه عمر حضرت بود. مهاجر و انصار نگران بودن، حال حضرت سنگین شده بود، در مسجد جمع شده بودن. حضرت فرمودن برید دوات و قلم بیارید، چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید. نوشتن بعضی از مهاجرین وارد خانه حضرت شدن، شروع کردن اختلاف کردن و سر و صدا کردن. علیاذ بالله بعضیشون گفتن بیمار شده، تب برش غلبه کرده. ان الرجل، اصلا گفتنی نیست این بی‌ادبی. بعد حضرت وقتی نزاع بالا گرفت، یه عده گفتن نه پیامبر رسول، هیچ وقت حال هذیان برش غلبه نمی‌کنه. ما ينتقى عن الهوى، یه عده گفتن نه بشر عادی است، بیماره، تو بیماری ممکنه حرفهایی بزنه، حرفی برای آینده مسلمین بنویسه که خطرناک باشه، از این قوقاها بالا گرفت. حضرت فرمودن قوم و عنی باشید، برید. منازعه در نزد پیغمبر خدا شایسته نیست. یه عده‌ای میگن آخو حضرت مینوشت، چه فایده داره نوشتن؟ وقتی هنوز پیامبر زنده است صریحا پیش روی پیامبر میگن ان الرجل لا یهجر، چه فایده ای داره؟ اگر کسی بناست بفهمد همین کافی، همین یک جمله‌ای که نقل کردن برای فهمیدن کافی. خود اهل سنت هم نقل کردن، بعد خودشون هم آدرس دادن، گرا دادن که این آدم که بوده. ابن عبل حدید نقل کرده، دیگران نقل کردن که خودش دومی گفت اون روزی که پیامبر فرمود دوات و قلم بیاورید و من صلاح مسلمین ندانستم، میخواست امر خلافت رو بدهد. اگر کسی بخواهد بفهمد، بیشتر از این لازم نیست. لازمه بیش از این؟ و اگر نخواهد بفهمد، خب همه چیز رو توجیه میکنه. مگر همین جمله رو نقل نکردن بعضیشون و توجیه کردن، گفتن این حرف بدی نیست، گفته پیغمبر مریضم. ما این حرفو عین کفر میدونیم. پیغمبری که ما ینطق عن الهوا، یک تب برش غلبه کرده، ممکنه یه حرفی بزنه مصلحت مسلمین درش نباشه. پس ببینید اون چه باید گفته بشه گفته شده. حضرت تحمل کردن اونها رو، اونها با طمع آمدن که به قدرت برسن و راه رو بر پیامبر سد بکنن. همه اونها هم همه در امور عادی دنیا نبوده ها، میخواستن اونها محور باشن. همون طغیانی که ابلیس داشت، طغیان ابلیس یه طغیان عادی نبود، 6000 سال عبادت کرده بود، حاضر بود ریاضت بکشه، دنبال لذت های سوری دنیا نبود. اون چیزی که میخواست این بود، میخواست خودش محور باشه، دینی که او میخواد محور باشه، عباد الله تحت ولایت او باشن. اونها هم همین رو میخوان. مسئله دنیا و مقام نیست. ممکنه بعضیشون به دنیا که رسیدن شرح صدر نداشتن، ولی اون محورها اینجوری نبودن. اونها واقعا چیز دیگری رو میخواستن. دشمنی و عداوت در اونها اصل بود. میخواستن پیامبر نباشد، نام حضرت نباشد. این قصه رو شنیده اید که معاویه وقتی صدای اذان رو شنید گفت من باید این نام رو در به نظرم الان در ذهنم نیست مغیره بود، بهش گفت خب هر چه باید بگیری گرفتی، چرا دیگه اینقدر آل ابی طالب رو تحت فشار قرار دادی؟ گفته بود هر کسی حدیث در فضیلت امیرالمومنین نقل کرد خونش هدر، چرا اینقدر تحت فشار قرارشون میدی؟ گفت من باید این نام رو در. همه آمدن رفتن، نامشون رفت، این نامش رو کنار نام خدا قرار داد. خود نام پیامبر نباشد. ببینید پیامبری الان به حسب ظاهر در حیات نیست. این عناد باطنی و عداوت سنگینه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، این دشمنی و عناد با خداست. همونطوری که در خطبه قاصه امیرالمومنین فرمودن شیطان عدو الله، دشمن خداست، بنای دشمنی با خدا داره، کینه با حضرت حق داره. اینها عداوت داشتن و با عداوت خودشون دنبال این بودن که محور بشن، نام خدا و رسول خدا نمانند. حضرت هم میخواستن یه جوری اقدام کنن که عالم رو زودتر به خدا برسونن. بار هدایت رو بخشش و ناخواسته رو دوش اینها گذاشتن. تحملشون کردن، اونها تحمل کردن که بعد ببرند با خودشون همه چیز رو، حقیقتاً به قهقرا برگردند. خدای متعال به پیامبرش قول داد، اشارت داد که اینها توفیق پیدا نمی‌کنند. من کسانی رو دنبال روی تو قرار دادم که اینها کفایت می‌کنند برای اینکه این بار رو به انجام برسونند. لذا این بار بعد حضرت هم برداشته شد و بعدم در دوره ظهور و رجعت به بهترین وجه برداشته می شود. این دوران تاریک، دوران گذرا و دوران کوتاه که حضرت برای هدایت عالم تحمل کردند، معصومین تحمل کردند، مؤمنین هم باید این دوران رو تحمل بکنند و نگذارند فتنه ها اونها رو زمینگیر بکنه، گرچه این فتنه ها فتنه های فراگیر و غالب باشند و این جزء امتحانات سنگین مؤمنین هست این دوران. و لذا بسیار هم مؤمنینی که در این دوران هستند درجات فوق العاده ای دارن بر اساس روایات و بسیاریشون هم در عصر رجعت دوباره برمیگردن تا بتوانن از حقیقت اون دعوت نبی اکرم، اون دینی که اظهار میشود، بهره مند بشن. از هر بهی دین نبی یک وقتی حضرت ظهور میکنن حقیقت اون دینی که مکتوم مونده و حتی مؤمنین ازش برخوردار نیستن از مراتب و باطن این دین، اون دین اظهار میشود و همه از باطن این دینی که خدای متعال برای نبی اکرم نازل کردن، ظاهر این دین، مراتب ظاهری و باطنی این دین متناسب با درجات خودشون بهرمند میشود. سلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته.